بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در این بحث یعنی تعارض استصحابین ما فرمایش مرحوم شیخ رو و فرمایش مرحوم نائینی رو و فرمایش مرحوم امام رو قدس سرهم تا به حال بیان کردیم با ملاحظات و مناقشاتی که در هر قسمتی از این بحث بود. مرحوم آقای خوی قدس سرهم غیر از اون فرمایش استادشون مرحوم محقق نائینی مطلب تازه‌ای ندارن در اینجا. می‌فرمایند که مسئله اصل سببی و مسببی چون در رابطه با سبب و ترتب شرعیه، در جایی است که مسئله سببیت شرعی مطرحه، مسبب فرض ما این است که اثر شرعی است برای سبب. این تعبیر رو می کنن که اصل سببی می شود به منزلت الموضوع برای اصل مسببی. وقتی ما میگیم ترتب سببیت شرعیه، نه ترتب و سببیت عقلی و تکوینی، یعنی میگیم آقا بین دو چیز بحث سببیت تکوینی مطرح نیست. میفرمان در سبب و مسبب تکوینی ولو تقدم و تأخر رتبی بین سبب و مسبب وجود داره، اما معیت در حکم می توانند داشته باشند، حکمشون یکی باشه. اما در اینجا فرض این است که یک ترتب شرعیه، سببیت شرعیه، یعنی مسبب اثر شرعیست برای سبب. خب این همین رابطهش میشه رابطه حکم و موضوع، یعنی الاصل السببی یکون موضوعا للاصل المسببی. حتی میفرمان در اصطلاح علم اصول ما از سبب شرعی تعبیر به موضوع میکنیم، میگیم سبب شرعی موضوع است برای مسبب شرعی. مسبب عنوان حکم رو داره، لذا نسبت میشه نسبت موضوع و حکم. اون وقت بعد همون قاعده‌ای که همه جا وجود داره که هر حکمی متفرع بر موضوعه و هر موضوعی مقدم بر حکم هست، به همین قاعده تمسک میکنن و میفرمایند ما باید اصل سببی را جاری کنیم و مقدم بر اصل مسببی بکنیم. این رو در جلد سوم مصباح الاصول صفحه 255 بیان میکنند. خب حالا این مطلب تازه‌ای نیست، همون فرمایشات مرحوم نائینی رو که ما مفصل ذکر کردیم اینم هم تقریبا همون هست، حالا با یک اختلاف در تعابیری. اون چی که اینجا مهمه و امروز بخواییم مطرح بکنیم فرمایشیست که مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه داره. خب حتما ملاحظه کردید خود کفایه رو در این بحث، مرحوم آخوند در این بحث در این که اگر یک اصل سببی باشد و دیگری مسببی، تقریبا همان دلیلی که مرحوم شیخ انصاری در دلیل دوم آمد بیان کرد آخوند هم همون رو عنوان کرده. مرحوم اصفهانی در تحقیق مطلب نکاتی دارن که حالا ما به این ترتیبی که خودمون میخواییم بیان بکنیم کلام ایشون رو ذکر میکنیم. خوب دقت بفرمایید فرمایش اصفهانی رو. ایشون به مرحوم شیخ و هر کسی که دلیل شیخ رو پذیرفته در تقدیم اصل سببی بر مسببی، مرحوم شیخ یکی از عمده‌ترین مطالبی که در تقدیم اصل سببی بر مسببی آورد این بود که اصل مسببی اثرون شرعیون للاصل سببی ولیکن اصل سببی لیس اثرن شرعیان للاصل المسببی. شیخ فرمود ما اگر بیاییم استصحاب را در اصل سببی جاری بکنیم، تعبد به طهارت الماء این مستلزم تعبد به رفع نجاست از اون صوبه. وقتی که میگیم این آب استصحابا طاهر است، این مستلزم این است که ما متعبد بشیم به این که این لباس نجس اگر با این آب شسته بشود ازاله نجاست از او خواهد شد، و الا نمیشه ما به طهارت الماء تعبد پیدا بکنیم اما به ازاله نجاست از صور تعبد پیدا نکنیم. مرحوم شیخ این بیان رو داره که اصل مسببی اثر شرعیه، ولی اصل سببی اثر شرعی نیست و خلاصش در همین جمله میاد که تعبد بالاصل الجاری فی السبب مستلزمون لرفع الموضوع فی المسبب. مرحوم نائینی هم که قائل شد به این که اصل سببی بر اصل مسببی حکومت داره، ایشون هم تقریبا شبیه همین بیان رو داره که اصل سببی رافعون تعبدن للموضوع فی الاصل المسببی معدمون لموضوع الاصل المسببی. وقتی شما اصالت و طهارت یا استصحاب طهارت رو در سبب جاری کردید، موضوع اصل مسببی تعبدن از بین می رود و هازا معنی الحکومه. اینجا یک دقتی رو مرحوم اصفهانی کرده که صاحب منتقا هم به عینه از ایشون عکس کرده این نکته رو، و باز یه تعبیری داره که معلوم میشه که امام رضوان الله تعالی علیه هم این تعبیر رو از مرحوم اصفهانی گرفتن، یعنی هم امام هم مرحوم صاحب منتقا هر دو این اساس این مطلبی که الان میخواییم بگیم از مرحوم اصفهانی عکس کردن، و اون اینه. ایشون میفرماید که تعارض در اصل سببی و مسببی بین دوتا مدلول مطابقی نیست. روشنه، خب شما یه آب دارید از استصحاب طهارت یا اصالت و طهارت میگین آب پاک، یه لباس دارید استصحاب نجاست هم میگین لباس نجسه. بین این دوتا چون دو مورده هیچ تعارضی در مدلول مطابقی نیست. پس تعارض بین چیه؟ تعارض بین لازم این اصل سببی و مدلول مطابقی مسببیه، همونی که امروز از قول امام نقل کردیم، حالا شاید اینجا مقررم یه مقدار درست نقل نکرده بود در تنقیح الاصول که گفته بود تعارض بین دوتا لازمه، اما در ذیل کلام باز بر میگرده و درست میکنه. خوب دقت کنید مطلب رو، چون از این مرحوم اصفهانی یک نتیجه مهمی میخواد بگیره. ایشون میفرماید که تعارض بین مدلول التزامی اصل سببی، مدلول التزامی چیه؟ مدلول التزامیش است که اگر ما استصحاب طهارت این آب رو کردیم، لازمش این است که اگر این آب شیء نجسی رو شست، اون نجاست از بین برود. بین مدلول التزامی این اصل سببی یعنی رفع النجاسه عن الثوب و بین مدلول مطابقی اصل مسببی یعنی بقاء النجاسه در ثوب، بین این دو تا تعارض وجود داره. خب تعارض که حالا بین این دو تاست و بین دو تا مدلول مطابقی تعارض نیست، مرحوم اصفهانی می‌فرماید ما در باب حکومت می‌گیم حاکم دلیلی است که بیاد موضوع دلیل محکوم را تعبدن از بین ببرد. اگر یه دلیلی آمد موضوع دلیل دیگر را تعبدن از بین برد، این میشه حاکم. آیا در ما نحنفی چنین اتفاقی میفته؟ آیا در ما نحنفی شما با اجرای اصل در سبب با تعبد به سبب و لازم سبب، آیا موضوع اصل مسببی در مورد خودش تعبدن از بین می رود؟ می فرماید در اصل مسببی موضوعش یقین و شک، یقین ثابت به نجاست ثوب و شک لاحق در بقای نجاست. آیا این یقین و شک الان در مورد خودش باز وجود نداره؟ شما وقتی آمدید استصحاب کردید طهارت این ما را، با استصحاب طهارت الما یقین و شک در مورد اصل مسببی باقیه. تعارض بین لازم این اصل سببی و مدلول مطابقی او هست، اون تعارض وجود داره. لازم اصل سببی میگه آقا این ازاله نجاست شد، اما خود یقین و شک در اصل مسببی میگه آقا اینجا یقین وجود داره، شکم لاحقا وجود داره، استصحاب نجاسته. تعبیری که مرحوم اصفهانی داره، این تعبیر رو بخونیم برای شما. ایشون میفرماید که ان مجرد استلزام تعبد به احدهما از تعبد به رفع الاخر لا یجدی فی رفع موضوع الاخر عنوانا لبقاء المعارضه به حالها. شما حالا اگه یه دلیلی مثلا بیانه بیاد بگه آقا این لباسی که قبلا نجس بوده الان بیانه بیاد بگه طاهرون، بعد استصحاب میگه نجسون. آیا بیانه میاد موضوع استصحاب رو از بین میبره تعبدن، یا شما میگه تعارض اینجا؟ حالا در اینکه اماره بر استصحاب ورود داره، حکومت داره، اون بحثا رو بذاریم کنار. اینجا تعارض واقع میشه. این موضوع اصل مسببی هنوز باقیه. ما هنوز یک یقین و یک شک در اصل مسببی داریم. استصحاب میگه استصحاب نجاست کن. به یک عبارت دیگر اجازه بفرمایید خوب دقت کنید مطلب رو. به یک عبارت دیگر، آیا با این لازم در اصل سببی خود ملزوم که دلالت مطابقی که اصلا تعارضی با این نداره، فرض این است که اونی که با این تصادم داره لازمه، آیا با این لازم شما دیگه شرعن و تعبدن شک نداری؟ آیا این لازم میگه شما دیگه شک نداشته باشی تعبدن؟ یا نه این لازم با این تعارض میکنه؟ باز این عبارت اصفهانی دقت کنید، فإن الدلیل علی نجاست الصوت، یعنی استصحاب نجاست الصوت، و ان لم یکن دلیلا علی نجاست الماء، نجاست الماء از آثار استصحاب نجاست الصوت نیست، لکنه حجتون فی مورده، در مورد خودش حجیت داره، الذی ینفیه دلیل طهارت الماء، مورد خودش که اون دلیل طهارت الماء مورد این استصحاب نجاست صوب که این صوب هست، این رو نفی میکنه. فما هو مدلول مطابقی لدلیل نجاست، مدلول مطابقی اصل مسببی، یعنی استصحاب چی؟ نجاست صوب، معارضون و منافن لما هو مدلول التزامی لدلیل طهاره، ما انحفاظ موضوعه لبن و عنوانن، یعنی با مدلول التزامی اصل سببی معارض هست، اما موضوعش واقعا، یعنی واقعا الان یقین و شک هست، عنوانن هم در اینجا مسئله یقین و شک وجود داره. ما تعبدن نمیگه، آشاره میگه تو الان دیگه یقین و شک نداشته باش در اینجا، شک نداشته باش در اینجا، در حالی که ما در مسئله حکومت نیاز داریم به اینکه موضوع عنوانن از بین برود، موضوع تعبدن از بین برود. ما با اجرای اصل در سبب، موضوع اصل در مسبب نه حقیقتا از بین می رود که بشود ورود، و نه عنوانن و تعبدن از بین میره. فعین الحکومت، شما میگید اصل سببی بر مسببی، حکومت داره، حکومت کجاست؟ پس ببینید این اساس خوب آن، ببینید این عرض می شود که روش بحثی که ما داریم، خوب دقت بکنید که ما در بزنگاه ها و اون نقاط اصلی تمرکز می کنیم تا انشاءالله در تحقیق مسئله به نتیجه برسیم. از مرحوم شیخ شروع شد تا نائینی، بعد امام، که اینها یک نکاتی هر کدام گفتند، اما این نکته اصلی که مرحوم محقق اصفهانی دقت کرده و عرض کردم، صاحب کتاب منتقا، ایشون هم همین تعبیر رو داره، و بعد از اینکه حالا یه اضافاتی ایشون میاره در اینجا که نیازم نبود، مثلا ایشون این بحث رو مطرح کرده در مقابل نائینی به شما که میگید حکومت، اگر حکومت واقعیه رو میگید، حکومت واقعیه شرطش این است که احد و دلیلین به دلیل دیگر چی داشته باشه؟ نظر داشته باشه. اگر حکومت ظاهریه رو میگید، حکومت ظاهریه شرطش این است که محکوم درش یک شکی باشد که با آمدن دلیل حاکم اون شک از بین برود، در حالی که در مانعنوی چنین چیزی وجود نداره. آخرالامر میان رو حکومت واقعیه و روی این که در حکومت تصرف در موضوع لازم داریم اینا رو بیان میکنن، اما اصل مطلب مال مرحوم محقق اصفهانیه. میفرماید و نتیجت و ما ذکرنا الاصل و سببی لا یکون به دلالت هل التزامیت شرعیه. اصل سببی با دلالت التزامی شرعی لا یکون حاکمن علی المسببی، حاکم نیست. خب میگم چرا حاکم نیست؟ این اون تحلیل مرحوم اصفهانی رو ایشون میاره. اذ لا یتکفل رفع الموضوع تعبدن، چون این مدلول التزامی رفع موضوع در حصل مسببی را تعبدن نمی کنه. شما در لا شک لکثیر شک میاد آن که شما تعبدن شک نداری، آدم کسی رو شک کلا شک تعبدن. شعاره میگه تو متعبد شو به اینکه شک نداری. عنوانن خب اینجا شما یه لاتنقض جاری میکنید. این لاتنقض میگه که آقا این طهارت در این ما باقیه. این یک یه مدلول التزامی داره، مدلول التزامیش نست که این آب میتونه متحر اون نجاست صوبم باشه، خیلی. اما این مدلول التزامی که این آب میتواند متحر این صوب باشه، موضوع یقین و شک در اون اصل مسببی رو از بین نمیبره. باز یه نکته دقیق تری در کلام مرحوم اصفهانی وجود داره برای تکمیل این مطلب، و اون اینه. ایشون میفرماید که ما اگر در اصل سببی میآمدیم میگفتیم که آقا شارع میگه الان تو با این مدلول التزامی یقین داشته باش به طهارت صوب، خب اینجا میگفتیم که آقا موضوع است که مسببی از بین رفت. این دیگه ساده ترین نحوه بیان برای این فرمایش مرحوم اصفهانی. ایشون میگه شما لاتنقض رو میاری، میگه آقا این آب قبلا طاهر بوده الانم استصحاب طهارت میکنید. در خود طهارت یک یقین و شک وجود دارد. آیا این اصل سببی میاد به شما میگه یقینه به اثر این طهارت شما داشته باش تعبدن، به طوری که با یقین به طهارت تعبدن بگیم آقا موضوعی برای اصل مسببی باقی نمیمانه؟ بگیم نه، اصل سببی میگه آقا شما تعبدن به طهارت یقین دارید، اثرش که مسئله رفع نجاسته شارع نمیاد ما رو متعبد کند به یقین به رفع نجاست، چون چیزی وجود نداره.
چه
اثری داره؟ اثر تعبدی. شما الان میتونید خیلی روشنتر و عرفیتر عرض بکنید. الان وقتی استصحاب طهارت جاری کردید میتونید بگید خب شارع میگه شما قبلا یقین به نجاست داشتی، حالا این یقین سر عدم شد، چرا چی داره به یقین به نجاست سو و رفع یقین از نجاست سو؟ اینو اصل سببی نمیاد برای ما دیگه بیان بکنه. اصل سببی میگوید شما متعبد بشو به یقین به طهارت. این در مورد طهارت خودش درسته. در مورد یقین به طهارت ما مسئله روشنه. شارع ما رو متعبد میکنه، میگه حالایی که در این آب شک داری، من تو را متعبد میکنم به ابقاء یقین. حالا یا ابقاء یقین یا متیقن، حالا اختلاف انزا. یک تعبدی در اینجا وجود داره به بقاء یقین، اما به بقاء یقین چی؟ طهارت. من که استصحاب طهارت کردم، الان یا شارع من رو به منزله یقین به طهارت تعبدم قرار داده، این درسته. اما میریم سراغ اثرش. اثرش رفع نجاست از صوبه. آیا شما نسبت به رفع نجاست از صوب یقین تعبدی پیدا میکنید؟ آیا استصحاب طهارت الماء برای شما یقین تعبدی یا به قول ایشون عنوانی نسبت به ازاله نجاست میاره؟ اگر چنین چیزی می آورد، موضوع اون استصحاب نجاست از بین میرفت تعبدن. ولی این برای ما یقین تعبدی و رفع نجاست نمیاره. بله؟ اونم شک هم از وجود داره. شما هنوز در سو، هنوز شما در سو، در سو در مورد خودش یا یه صوبیه، قبلا یقین به نجاست داشتم، الان هم شک دارم. آیا با استصحاب طهارت ما این شک از بین رفت؟ نه. از بین رفته. شما فرض این است که شک به تعبدی هم در این دو بازار بین نمید. یعنی شعاره ما رو متعبد نمی کنه که آنها شک نداشته باش در اینجا. شعاره نمیان. دقت کنید، یه مقدار فرمایششون دقت بکنید. کدومش رو عکس کردیم، کدومش رو عکس نکردیم؟ دلیل چیه؟ خب شما یقین به چی داریم؟ خیلی خوب، همجور سوال کنم، اجازه بدیم. آیا استصحاب طهارت الماء میگه شما یقین داشته باش تعبدن به ازالت نجاست صوت؟ اثر شرعیش معنیش تعارضه. ببینید ایشون همه حرفاش همینه، اجدبان همه حرفاش همینه. ببینید در این که بین مدلول التزامی و مدلول مطابقی اصل مسببی تعارضه بحثی نیست. میگیم آقا به قول شما میگید یقین دارم به طهارت ما، خیلو اثرش چیه؟ اثرش این است که اگر با این آب لباس نجس رو شستم پاک میشه. اثر یعنی مدلول التزامی اصل سببی با مدلول مطابقی اصل مسببی با هم سازگاری ندارن، تعارض دارن. اینا همه رو مرحوم اصفهانی قبول داره، ولی اجازه بفرمایید، ولی بحث اینه که آیا این اثر موضوع این استصحاب مسببی را تعبد از بین برد؟ موضوعش یقین و شک، موضوعش اجازه بفرمایید، موضوعش یقین و شک. آیا با این اثر شما دیگه در این صوب یقین و شک ندارید؟ تعبدن دارید. تعبدن کجا تعبشاره میگه این شک نداشته باش؟ ببینید یک نکته رو عرض بکنم، یک نکته رو عرض بکنم. رفع موضوع تعبدن این متوقف است بر اینکه شارع یقین تعبدی برای ما بیاره. ببینید اگر از اول اصل سببی نبود، شارع واقعا من شما رو متعبد میکنم به اینکه یقین داشته باش با این آب ازاله نجاست میشه، اینجا رفع الموضوع میکرد. بودیم شعاره بر ما یقین تعبدی آورده، دیگه اون یقین و شکمون در صبح بذاریم کنار. ولی بحث اینه در این اثر چنین چیزی وجود نداره. ما یک یقین به طهارت و شک در طهارت داریم. شعار میگه شما تعبدن یقین داشته باشید در طهارت، اما نمیگه شما یقین داشته باش به ازالت صبح، و با این یقین به ازاله صبح موضوع اون اصل مسببی رو تعبدن از بین ببرم من. این با هم تعارض پیدا میکنه. آقا لازمه شما ببینید نمیخواید بین تعارض و بین مسئله حکومت در اینجا تفکیک کنید. میگه با در حکومت شما چی میخواید؟ باید موضوع دلیل محکوم به وسیله دلیل حاکم تعبدن از بین برود. میگم آقا اینجا دلیل محکوم موضوعش یقین و شک، آیا با اون لازم و مدلول التزامی اصل مسبب اصل سببی من دیگه تشاره میگه تو تعبدن یقین و شک نداشته باش؟ چی فرمیده؟
شما اول فهم بپرسید اول فهم سوال کنید اثر این تحاره
خب حالا یه قرار تحمل کنید آقای سنجانی.
شک
چه
در نظر کنید؟
یا شک کنید به خاطر اینکه این ما متحرش بوده، یا شک کنید این آقا داره کلا
شک داره. عمده همین شکی در مورد خودش، شک
در مورد خودش. بله بله همینه همینه.
جایی که شک به خاطر چیه؟ چون نمیدونم اون آب طاهره شک کردنی لباس نزد شده یا نه.
نه 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 با سوال خط نفرمایید. نه آقا اجزه ببین من مکرر کردم شما ببینید شک شما در نجاست صبح این ناشی از این نیست که آب طاهره یا نه، ولا این یه سببی مسببی نمیشه که سببی و مسبب. نه ببینید شک در طهارت الماء این است که آقا این آب قبلا طاهر بوده الان شک میکنم طاهره یا نه. در نجاست و صوب یک صوبی داریم قبلا نجس بوده، الان نمیدونیم این نجاست در این صوب باقیه، تا اگر آمد با این آب طاهر ملاقات پیدا کرد بعدا بشه پاک. شما قبلا ملاقات این شک در مسئله نجاست صبح به یک معنا وجود داره، ولی ما در بحث‌های گذشته ببینید ما این که الان این صبح قبلا نجس بوده این حرف خود ما قبلا زدیم، خودش شک در اون اصل سببی مستقلون، ولی شکی در مسببی ناشی از ملاقات. درست میرو قبلا خود ما گفتیم. ببینید این درسته که میگه شکی در این ناشی از این است که ملاقات داره یا نداره، ولی مو شکی در این است که خود این لباس میرو وقتی شما میخواید استصحاب رو جاری کنید درسته منشأ شک ملاقات، ولی الان شک و یقین رو در کدوم لباس جاری کنید؟ خود لباس. این لباس قبلا نجس بوده الان نجسه، به طوری که حالا ببینید به طوری که لولا قضیه ملاقات، اگر قضیه ملاقات هم نبود باز این مورد خودش یقین و شک دارد و برطرف این رو زمان کردیم شما خیلی خوب حالا ترجمه رو همینجا شک رو بیرون بعد از ملاقات که عرض کنیم. حالا با خودمونم مکرده در توضیح کلام شیخ همین رو عرض کردیم از کلام مرحوم نراقی گرفته، شک رو بیرون بعد از ملاقات میگم آقا فرض میکنیم چون فرض هست که این مسبب از اینه، آیا شما وقتی مدلول التزامی رو در اونجا میاری معنای مدلول التزامی هست که شما تعبدن دیگه شک نداشته باش؟ این مشکله که ما بخواهیم این رافع تعبدی این هست
آفاقیه به ازاله نجاست یقین داری من
اون یقین وجدانیه، اون یقین وجدانیه.
شما بگه که اینجا تبخم یقین وجدانی، یقین وجدانی یقین تبخمی هست. شما باشاری میگه بالا تنکت، شما دیگه اون ازاله نجازت که یقین داشتید.
میدونم شما الانم نسبت به ازاله نجاست به منزله، یعنی شما حالا خیلی عرض کن تعبیر ساده تر برای کلام اصفهانی، شما بعد از استصحاب طهارت ما الان تعبدن یقین به ازاله نجاست دارید؟ کجا دست استصحاب این کارو میکنه؟ کجا دست استصحاب این کارو میکنه؟ این عباد بله؟ اون که گذاشیم کنار در رد زرماش امام ببینیم ببینید یه نکته رو نه دقت عقلی نیست، اتمام دقت عرفی خیلی خوبیه. ببینید ما در حکومت رفع تعبدی لازم داریم. ببینید ایشون یه بیان دیگه رو در یه قسمت دیگه از کلامش داره و اون بیان این است که میگوید بقای یقین به طهارت در صورتی مستلزم این رفع شک تعبدن هست که ما نسبت به خود این مدلول التزامی یقین داشته باشم. یعنی اگر من شاره من رو یا خودم یقین وجدانی داشتیم حالا یا شاره بگم یقین داشته باشم، اگر چنین یقینی بود بود خب این لازمش این است که ما شک رو در این نجاست صبحیه نداشته باشیم. ببینید این دقت عقلی اینها نیست و لذا خیلی اون روز عرض کردم حالا بازم بیان میکنیم شیخ طوسی مرحوم محقق مرحوم علامه در بعضی از کتبش میاد میگه آقا بین این دو تا بعضیشون که میگن اصل مسببی مقدمه، بعضی ها میگن تعارض یا تساقط باید بشه یا باید جمع بین الدلیلین بشه. ببینید یک معنای حالا این رو الان دیگه اضافه بکنه، حکومت بالاخره یه معنای واضحی باید داشته باشه، یه دلیل موضوع دیگر از بین میبره. وقتی میگه لا شک کده کثیر شک، موضوع رو از بین میبره. آیا با دلیل لا تنقض موضوع استصحاب در نجاست صبح تعبد از بین میره؟ خیلی خوبه، حالا شما استظهار میکنید دیگه از بین میره برای شما، ولی خب این به نظر من حق با ایشونه. سوال منتقام که از ایشون تبعیت کرده این حرف درسته، یعنی متکفل رفع الموضوع تعبدن نیست. حالا دنبال کلام اصفهانی مطالب خوبی داره مرحوم اصفهانی رو ببینید تا ببینید بحث. بله و صلی الله علیه.